شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. پایگاه‌های اطلاع رسانی وابسته به گروه خلافت اسلامی این گروه را مسئول کشتن یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران معرفی کردند. روسیه میگوید تحریم‌های تازه آمریکا همکاری دو کشور درباره ایران و سوریه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و وکیل امیر میرزایی حکمتی مدعی شد که دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پایگاه‌های اطلاع رسانی مرتبط با گروه خلافت اسلامی این گروه مسئول کشتن حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران در عراق معرفی شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی در مطالب و عکس‌هایی که در اینترنت در این باره منتشر کرده به نحوه کشته شدن حمید تقوی اشاره نکرده است. روز دوشنبه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مراسم تشییع پیکر آقای تقوی با دفاع از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه گفت: اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند، ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. حمید تقوی روز شنبه ششم دی ماه بنابر گزارش ها با شلیک تک تیرانداز گروه داعش در سامرای عراق کشته شد. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که گسترش تحریم‌های آمریکا علیه مسکو می‌تواند بر همکاری‌های دو جانبه در زمینه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و بحران سوریه تأثیر بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است، همانطور که واشنگتن پیشتر نیز دیده است، روسیه چنین اقدامات به گفته این بیانیه غیر دوستانه ای را بی پاسخ نخواهد گذاشت. روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا تحت قانون ماگنیتسکی نام برخی مقام‌های روسی را به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری افزود. در همین روز وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش سالانه خود درباره این قانون را به کنگره ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همکنون 34 تن از مقام‌های روس در فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا قرار دارند که نام 16 تن از آنها در سال گذشته به این فهرست افزوده شده است. این افراد از سفر به آمریکا منع شده و اموالشان در آمریکا نیز مسدود شده است. از دیگر سو، وکیل امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، میگوید دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای میرزایی حکمتی، در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که مصلحت نیست نام فردی که در این پیشنهاد مبادله آمده فاش شود، و افزوده این درخواست از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه شده است. وکیل آقای میرزایی حکمتی گفته است که هنوز پاسخی در خصوص این پیشنهاد به دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه نشده است. امیر میرزایی حکمتی در مرداد ماه 1390، در حالی که به گفته خود برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان کاهش یافت. آمریکا اتهام جاسوس بودن او را تکذیب کرده است. در حال حاضر 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. در آمریکا، سخنان باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، درباره چشم‌انداز تجدید روابط سیاسی با ایران با تحلیل‌های فراوان و گوناگونی روبرو شده است. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو NPR که متن کامل آن این هفته منتشر خواهد شد، با استقبال روبرو شده، ولی بعضی از سناتورهای با نفوذ آمریکا نسبت به برداشت جمهوری اسلامی ایران از چنین رویکردی بدبینند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، در گفتگوی که نادر صدیقی با او داشته، میگوید که چنین فرصت‌های عادی سازی طی چندین دهه به ندرت میسر می‌شود. جلیل روشندل در آمریکا:
فرصت‌های عادی سازی فرصت‌های همیشگی نیستند. یعنی در طول نیم قرن ممکن استش که یکی دو تا سه تا از این فرصت‌ها در مقاطع مختلف پیش بیاد، و بنابراین کشورهایی که زینف هستن بایستی به موقع و خیلی سریع و زیرکانه این فرصت‌های عادی سازی رو بگیرن و مسائلش رو با روابط بین‌الملل حل بکنن. فرصتی که الان فراهم شده و سخنانی که آقای رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت اوباما هم مطرح میکنه در واقع همین مسئله است. اوباما و در دندرکاران سیاست خارجی آمریکا در مجموع یک طیفی رو ارائه میکنن از نظریات مختلف، و اوباما در منتهاله خوشبینانه این طیف هست و ارزشیابیش به نظر من بسیار درست هست که ایران یک موقعیت کاملا منحصر به فردی رو در منطقه داره که میتونه با استفاده از شرایط موجود اون موقعیت رو محقق بکنه و عملی بکنه. منتها این لازمش هست که ایران هم این موضوع رو درک بکنه و بتونه از این فرصت عادی سازی که شاید فرصت قرن باشه به بهترین نحو استفاده بکنه و روابطش رو با دنیا درست بکنه، چون اینا مثل یک زنجیره به هم وصل هستن. وقتی که شما با ابرقدرتی مثل آمریکا رابطه رو درست میکنین، به تبع اون درهای بسیار زیادی براتون باز.
ولی آقای روشندل، در درون ایران صداهای مخالفت با عادی سازی روابط با آمریکا بسیار رساست، از جمله آقای شمخانی از جایگاه شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هفته گذشته تاکید کرد که حتی با توافق اتمی عادی سازی روابط با آمریکا صورت نخواهد گرفت.
البته من فکر میکنم که آقای شمخانی این اظهاراتشون اتفاقا یکی دو روز بعد از توافق بسیار تاریخی پرزیدنت اوباما با کوبا بود و متاسفانه باید بگم که نظر بسیار بی‌موقعی در این شرایط. این که ما بخوایم وضع موجود رو ادامه بدیم که این نوآوری سیاسی نیست، این خردگرایی سیاسی نیست. خردگرایی در این هستش که شما وضع موجود رو به بهترین وضع برای منافع ملی تبدیل بکنید. بنابراین امیدوارم که این نظر آقای شمخانی تحقق پیدا نکنه، برای اینکه این به نفع ملت ایران نیست و به نفع منافع ملی ایران هم نیست.
ولی در همون حال به گفته بعضی از قانونگذاران آمریکا مانند سناتور لینزی گرام از کارولینای جنوبی، عادی سازی روابط با رژیم‌های به گفته اونها دیکتاتوری در واقع چشم‌پوشی از سیاست‌های سرکوبگرانه این رژیم هاست. روز دوشنبه گفته شد که سناتور کرک از سناتورهای با نفوذ در کنگره به همراه چند نفر دیگر از همکارانشون از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در تلاش برای تدوین و تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران که با رأی اکثریت لازم در دور جدید کنگره رئیس جمهوری نتونه اون رو وتو بکنه و به قانون تبدیل بشه. نظرتون در این زمینه چیه؟
این نظر فقط در میان جمهوری خواهان نیست، بلکه بعضی از دموکرات ها هم با این نظر جمهوری خواهان موافق هستند. و با توجه به این چرخشی که ظرف چند روز آینده در کنگره آمریکا ایجاد خواهد شد، امکان این که این لایحه بیاد به صحنه کنگره اما یک موضوع رو روشن میکنه و اون این هستش که یه بخشی از قانونگذاران در رابطه بین المللی به اون نرمها و استانداردهای حقوق بشری اهمیت بیشتر میدن، بنابراین ماهیت نظام سیاسی ایران براشون بیشتر از توافقهای مقطعی و موضوعی اهمیت داره. به این دلیل اونها مایل نیستن به ایران امتیازهایی رو بدن که به صورت مقطعی و موضوعی ایران ازش استفاده بکنه در جهت بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی خودش، بدون اینکه بخواد در وضعیت سیاسی و اجتماعی مملکت و روابطش با دنیا تغییر ایجاد بکنه. رفتار سیاسی ایران در نظام بین المللی به اندازه وضعیت اقتصادی اجتماعی داخلیش اهمیت داره. سناتور لیندی گراهام و سناتور کک و دیگران که کم هم نیستن سعی میکنن که رفتار ایران رو تعدیل بکنن در ارتباط با بین الملل و مایل نیستن همینطوری امتیاز بدن بدون اینکه تغییری در رفتار سیاسی ایران ببینن. حمایتی که از بعضی از گروه‌های خارج از کشور میشه، اون چیزی که معمولاً به تروریسم دولتی منسوب میشه، اینها رو میخوان تغییر بکنه در داخل ایران، نه اینکه صرفاً رابطه تجاری برقرار بشه بین دو تا کشور.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا. اما در خصوص این گفتگویی که شنیدید و همچنین درباره سایر مطالبی که از رادیو فردا میشنوید، مسائل روز، میتونید تماس بگیرید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید. همونطوری که دیگر شنوندگان ما این کار رو انجام دادن، تعدادی از این پیام‌های تلفنی هم اکنون آماده است که ما با هم شنونده‌شون باشیم.
آقای حسن روحانی، واقعا با این کلیدی که دستتون بود واقعا اینجوری مشکلات کشور رو حل کردین؟ این بود راهگشا، این بود کار، این بود برای جوونا، این بود تحصیلات جوونا. تو رو به خدا آقای روحانی، تو رو کسی که دوستش داری، تو چه چیزی از آقای موسوی کمتر نداری؟ اگه نمیتونی کاری بکنی استعفا بده، واقعیات رو بگو، مردم جامعه دارن میمیرن، دیگه بس کنین تو رو خدا، بس کنین که دیگه واقعا دیگه داریم میمیریم.
پیغامی دارم برای جناب آقای روحانی. وزیر ایشون آقای محمد باقر ذوالقدر فرمودند که ایران از نظر زندانی جزو 10 کشور اول جهان است. آقایون شماها مثل این که نمیدونید که چه بر سر این ملت بیچاره آورده اید. آقای روحانی، آقای خامنه ای، شماها به چه چیزی نظام جمهوری اسلامی افتخار میکنید؟ تمام عملکردهای شما باعث ننگ ملت ایران بوده و هست.
هیچ پدیده ای زشتر از دروغگویی نیست. شوربختانه سران جمهوری اسلامی مروج این پدیده نفرت انگیز هستند. اجداد ما دعا می کردند که اهورمزدا ایران را از خشکسالی و دروغ حفظ کند. حق می فرماید کفر گوی و راست، بهتر از آن که کلمه ایمان به زبان آوری و دروغ.
اما در ادامه، ده ها روحانی شیعه در بحرین روز دوشنبه به بازداشت شیخ علی سلمان رهبر جامعه اسلامی الوفاق اعتراض کردند. بنابر گزارش ها بازداشت شیخ علی سلمان سبب شد تا صدها تن از هوادارانش در خیابان های روستاهای شیعه نشین اطراف منامه دست به تظاهرات بزنند. در همین خصوص امیر مصدق کاتوزیان گزارشی را تهیه کرده که با هم بشنویم.
تغییر رژیم از راه خشونت، تهدید و کاربرد روش‌های غیرقانونی به علاوه نفرت پراکنی و اهانت علنی به وزارت کشور و درخواست از ابرقدرت‌ها برای مداخله در امور بحرین و کمک به براندازی، اینها به گزارش خبرگزاری فرانسه ریز اتهامات دادستان دادگاهی در بحرین به شیخ علی سلمان است، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین حزب شیعی این کشور و تشکلی که همچنین سازمان دهنده بزرگترین جنبش اپوزیسیون بحرین به شمار می رود. مسئولان بحرینی شیخ علی سلمان را یک روز پس از آن بازداشت کردند که او دوباره به سمت دبیر کلی الوفاق برگزیده شد. واکنش به این بازداشت در بحرین از روز یکشنبه آغاز شد و روز دوشنبه تظاهرات معترضان به گزارش خبرگزاری آلمان با سرکوبی پلیس، پرتاب گاز اشکاور و کاربرد نارنجک صوتی برای متفرق کردن جمعیت معترض روبرو شد. یک روز پیش از این رویارویی مرضیه افقم سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره آنچه تشدید رویکردهای امنیتی حکومت بحرین و همپیمانان منطقه‌ای و غربی این کشور نامید ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری مهر روز یکشنبه از خانم افخم نقل قول کرد که این گونه اعمال شرایط را پیچیده تر می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین به مقام‌های بحرینی پیشنهاد کرد که با اقدامات اعتمادساز زمینه را برای انجام گفتگو میان حکومت و مردم بحرین فراهم کند. 3 سال پیش از این بحرین شاهد موجی از اعتراضات اکثریت شیعه مذهب این کشور بود و شاهد برزبان آوردن خواست اصلاحات سیاسی در تظاهرات معترضان. دولت بحرین ایران را عامل تحریک شیعیان آن کشور می‌داند، اتهامی که تهران همواره آن را رد می‌کند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. بنابر این گزارش روحانیون شیعه بحرین به بازداشت رهبر حزب الوفاق، جامعه اسلامی الوفاق، یعنی شیخ علی سلمان اعتراض کردند. اما اگر که شنونده رادیو فردا باشید، در مجله شامگاهی امروز چه برنامه‌ای رو خواهید شنید؟ با هم بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.